سيدنا محمد الله الطاهر. خب تو بحث دیروز چند تا قول بود، اینا رو قاعدین شو آدرسش رو بنویسیم. قیل یعتبر ولی الوسیه اجرت المهر ان نظره فی مال الموسا علیه. بعد فرمود که وقیل یجوز و اخذ الاجره مطلقا. جواهر جلد 8 صفحه 440. فرموده قول جماعتیش از متأخرین، از جمله علامه تو تحریر جلد 1 صفحه 304. این قیله اول که حالا قول دوم میشد در مجموعه اون اقوال اون بحث. و قیله یأخذ قدر الکفایه، این قول سوم در اون بحث. قول ابن ادریس در مکاسب سرائر، بحث مکاسبش صفحه 205. این سه قول اول قول شهید اول. و قیل اقل الامرین قول چهارم حساب میشه، قول شیخ در مقصود شیخ طوسی جلد 2 صفحه 163. قول چهارم و قول پنجم و قول خود شهید ثانیه، میشه 5 قول در مجموع.
اول اشاره
کردن به اینکه این محل برداشت این عزت بوده از اشتباه برداشت این سیاه وقتی یک سوم مطرح نیست، اون اموال اموال موسی علیهمه. فرمود که للوسی اجرت المثل ام نظرهی فی مال موسی علیهم، اموال اونها اونجا
مطلقه نظرهی و یعنی
به خاطر
نظر
دادنش توی مال موسی علیهم نیست. این ولی مطلقه نظر دادنش اصلا اول دیگه مال هموناست، بعد از وسی، بعد از موت موسی مال که میشه مال موسی علیهم، چون موسی علیهم غیر از ورثه خود موسی که نمیتونن باشن، چون مال خود اونها ملک اوناست. موسی علیهم نه، در جایی که ما موسی خاص داریم، یه وقت حاکم کسی رو مأمور کرده اونجا اصلا نمیگیم وسی، اون نائب حاکم، کسی که میخواد وسی تعیین کنه برای کسانی که خودش بر اونها ولایت داره. کی ولایت داره در بحث اولیا؟ ابو جد اگر ولایت دارن بر اولاد خود، اولاد میشه جزو ورثه. در بحث بعدی هم فرمود که و مستند هذا الحکم المخالف للعهد اخبار کثیره. اخبار رو از من لا یحضر آدرسش رو بنویسید، یا از تهذیب، از تهذیب بنویسید. تهذیب جلد 9 صفحه 206 باب 14 حدیث 456. حدیث 456 و ذهب جماعت منهم العلمه فی المختلف، مختلف صفحه 499. و تحریر جلد 1 صفحه 303. این تمام. اما کتاب نکاح و فیه فصول الفصل اول فی المقدمات. نکاح یا حالا شما اولی شما همه تان خوندید دیگه درست و دوازده همه شم بحثای شیرینی نیست این مقدمه شده بقیهش بحثای فردر و سر این مقدماتش چرا؟ الفصل ثانی که وارد بشی بحثای پردر و سریه خب امروز باید بیشتر بخونیم از روش بیشتر مستحباتی ذکر کرده آدابی الفصل اول فل مقدمات اول حکم خود نکاح به عنوان اولی به عنوان ثانوی به عنوان اولی مستحب مؤکده به عنوان ثانوی واجبه اگر خوف وقوع در معصیت باشه النکاح مستحب مؤکد لمن یمکنه فعله لمن یمکنه فعله محشین فرمودن امکان به دو معنا لمن یم استحباب برای کسی است که عجز از مجامعت نداشته باشه بگیم اگر انین شخص اگر خسیه حالا خسی انین نیست اگر انین یا مجبوب العاله است اصطلاح مقتوع العاله است در اینا استحباب نباشه لمن یمکنه آخر حکم به استحباب آیا در باره اینام هست بگیم استحباب در اونها نباش امکان آخه معنای حقیقی نکاح وصیه خود نکاح معنای لغویش وصیه اگر استعمال میشه در عقد اون استعمال ثانویه یعنی یک نحوه نقله با بقای معنای اول ابتداعاً معنای لغویش وطیه لمن یمکنه فعل او امکان وطیه بنابراین بگیم در حق انین و در حق مقتوع الاله استحباب نیست یا مراد از امکان مالی باشه استحبابش در حق کسی است که امکان مالی داشته باشد خب این دیگه قطعاً درست نیست چون صریح آیت این یکون فقرا یغنهم الله من فضله استحباب رو حتی در مورد فقیر ثابت میکنه نمیتونی بگیم استحباب مال کسی است که تمکن مالی داره لذا امکان رو باید معنا کنیم به اون نحو که ذکر شد اگر کسی انین و مقتوع و آلت در حق او استحباب نیست یا امکان نکاح برای اون نیست چون زنی نیست که اون نکاح کنه موضوع نداره اگر زنی گیرش نمیاد استحباب در حق او باز هست موضوع نداره دیگه منتفی به انتفاع موضوع ولی نوعا اون امکان رو به اون نحو اول معنا کردن امکان مالی معنا کنیم اگر ممکن است براش نکاح از اون جهت و که قطعا غلطه این رو که بذاریم کنار میشه یا امکان به حسب موضوع اگر موضوع براش فراهم نیست زوجه ای نیست که بخواد زنی نیست که بخواد با اون نکاح کنه خب موضوع منتفی استحباب معنا نداره باشه موضوع استحباب نکاح نکاح فرع وجود رجل و مرأه است لذا ظهورش در این امکان در اون معنی اول یکی عرض کردیم بچه ها دوان کنن اسم هم انین کسی که قدرت مجامعت نداره، حرکت نداره. ولا یخافو به ترکی الوقوع فی محرمین، و نمی ترسد با ترک نکاح وقوع در محرم را. اگر خوف وقوع در معصیت، نه وقوع در معصیت، خوف وقوع در معصیت هست واجبه و الا وجب. قال الله تعالی فانکحوا ما طاب لکم من النساء فانکحوا الایام منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. انکحوا این خطاب به اولیاء و خطاب به موالی عبیده در آیه دومی من عبادکم، خطاب به موالی و خطاب به اولیاء. حالا اینم گفتن میتونیم بگیم خطاب به همه است، یعنی یک وظیفه عمومی است. ایاما جمع ایم، یعنی افراد مجرد. نکاح کنید ما تاب لکم من هر آنچه که برای شما مورد پسند است از نساء. حالا این ما تاب لکم من النساء ظاهرش نیست که یه نظر عدد، چون ادامهش عدد رو تعیین میکنه، هر چندتایی که میخواید. انکه خوب امر لعقل استحباب رو افاده میکنه و انکه هل ایاما منکم و صالحین به نکاح درآورید افراد مجرد از خود و بردگان خود را و اماع خود را. این میشه خطاب به اولیاء، انکهو. این خطاب به اولیاء و موالیه، یا میتونیم بگیم خطاب به کل جامعه است که در برابر افراد مجرد وظیفه دارن، زمینه نکاح اونها رو فراهم کنن. این یکون و فقراء یغنهم الله من فضله. بخن میگم حالا که بهتون نمیدن اگر حالا که بهتون نمیدن. بنابراین این فرمایش بنابراینه که ما برای عدد مفهوم بگیریم. اگر مفهوم بگیریم حق رو برده رو مثنا و ثلاثه و ربا که نفی یک بکنه خوبه، ولی اثباتشه نفی ما ادا نمی کنه. عدد مفهوم داره در صورت خاص، همه جا مفهوم نداره. این برداشت برداشته که میخواد مفهوم بگیره برای عدد که بگیم حالا که حق رو برده روی دو پس یک رو نفی کرده. نه، دو رو ذکر کرده از باب این که اون مورد شبهه است. آیا میشه دو تا زن، سه تا زن، چهار تا زن داشته باشه؟ یکیش که شبهه نداره اونو ذکر نکرده، لازم نبودش، اونو شبهه نداره. اونو شبهه داره تعددشه، اونو ذکر کرده، نفی اونم نمی کنه. نه، اون ادامهش میگه اگر تعدد بود عدالت لازمه. اگر نمیتونید عدالت رو رعایت کنید به همون یکی بس کنید. معلوم شه پس اول یکی رو اثبات کرده. این که بخوایم از این آیه استفاده کنیم اصلا استحباب اینه که از دو شروع کنیم و بعد بیای سراغ یک، نه، استحبام مال نکاحه. مثلا در آیه داره دفع حضر متوهم میکنه، آیه میشه مصداق دفع توهم محظور و ممنوعیت. این اگرم امر باشه امر به دائیه دفع حضره. خوندید امر به دائیه دفع حضر مفید وجوب نیست، مفید استحباب نیست، دفع توهم ممنوعیت. اینا رو باید همه در کنار آیه در نظر بگیرید. این آیه اگر نسبت به دو و سه و چهار میره، حتی استحباب دو و سه و چهار رو از آیه نمیتونید استفاده کنید. خوب دقت بکنید. گالاتون مطرح شد و بحثش هم نسبتاً دقیقه توضیح بدیم، دقت بکنید. امر اگر به دعای رفع حظر موجود یا حظر موهوم، این قاصر از اثبات استحبابه. مفصل خوندید توس. نکاح بیش از یک زوج در باره او توهم حظر میره. اونجوری که زن نمیتونه دو تا شوهر داشته باشه، ممکنه توهم بره که مردم نمیتونه دو تا زن داشته باشه. آیه میاد این توهم رو دفع میکنه. از این آیه بخواید استحباب نکاح هم بفهمید، فقط به یکیش میتونید بفهمید. نسبت به دو و سه و چهارش دفع توهم حظره. نسبت به یکیش میتونید استحباب رو بفهمید. اگر از دو شروع کرده، برای اینکه این نقطه سؤاله و نقطه توهم حظره، این نقطه رو میگه حظری که خیال میکنید نیست، اما جوازش هم شرط داره، عدالت. خیال میکنید جایز نیست، اون خیالتون بجاست اگر نمیتونید عدالت رعایت کنید. اگر میتونید نه، من این نیست. بعد میگه اگر نمیتونید رعایت کنید، اصل نکاح رو رها نکنید، یکی رو داشته باشید. لذا استحباب یکی رو از این آیه خوب میشه فهمید، استحباب تعدد زوجات رو از این آیه نمیشه فهمید. تا برسه به این که بخواهیم بگیم از این آیه اینو میشه فهمید، مقدمه بر استحباب یکی. اینو میخواست بفهمید. استحباب تعدد رو اصلا افاده نمی کنه، چون در مقام دفع توهم حظره و اون حظر رو، حظر متوهم رو با شرطی اثبات میکنه. اگر نمیتونید عدالت رعایت کنید، دو تا سه تا چهار تا نگیرید. اون توهم ممنوعیت به جاش بود. اما اصل نکاح که نکاح با یکی محقق میشه، اون استحباب رو میشه فهمید. بذار شروعش از دو، برای اینکه اون نقطه توهمه، نقطه اشتباهه.
اگر
امکان بدنی
وجود
داشته باشه،
این
استحباب
نداره
مطلب راجع به من یوم کنه رو من زیاد یاد داشت کردم. اینجا آدرس های مختلفی مراد از امکان، الان ما دو احتمال رو گفتیم، احتمال سومی هم در امکان وجود داره. مراجعه کنید به حالا موارد دیگه هم تصویر داره. مراجعه کنید به وسیله ابن حمزه، کتاب الجوامع الفقهیه. حالا وسیله نمیدونم جداگانه هم چاپ شده یا نه، ولی تو کتاب الجوامع الفقهیه چاپ سابق که بعضی از کتاباش الان جداگانه چاپ شده، وسیله رو نمیدونم. صفحه 751 751 جوامع الفقهیه احتمالات مختلفی ذکر کرده و مستنداتش هم ذکر کرده. مراجعه کنیم به اونجا که آیا در حق غیر کسی که امکان وقت در اون نیست حق کسی که امکان بستر و نیست آیا استحباب نیست؟ اگر بتونیم از ادله احراز کنیم، ادله‌ای که مبین استحباب نکاحه، که هدف از نکاح دفع امیال و قرائز، قهرن دیگه حکم میشه معلل به این علت، این در عدم علت منتفی میشه. از کنیم باید ادله رو نگاه کنیم، اگر ادله معلل باشه به حکم، حکمش معلل باشه به این علت که قرض دفع قرائز، قریضه جنسی فقط و وقتی هدف باشه، این حرف تمامه. اما ادله که میگه انتم لباسون لهن هن لباسون لهن یا هن سکنون لهن، اصلا ادله داره که زن برای مرد، مرد برای زن زینته، اینا مخصوصا اخیری نظری نداره به اون جهات، یعنی مجرد بودن خودش یک نوع ناآراستگی است که با تزویج آراستگی حاصل میشه. خب این اگر به این جهات توجه کنیم ممکنه تأمین بده. بنابراین اصلا قید لمن یمکنه فعله رو نباید بیاریم، یا مگر میاریمش فقط ناظر باشه به جایی که موضوع منتفیه، اونجا هم که بیان نمیخواد، وقت موضوع منتفیه خب نیست دیگه، سالبه به انتفاع موضوع که بیان نمیخواد، سالبه باید همشه به انتفاع محمول باشه. و اقل مراتب الامر الاستحباب، خب در آیه هم داشتیم میگه اقل مراتب الامر استحباب، مقال صلی الله علیه و آله و سلم، این روایت در مستدرک جلد 2 صفحه 531 مستدرک وسائل، من رغب عن سنتی فلیس منی و الا من سنتی عن نکاح، رغب با ان که بیاد این اعراض، از جمله سنت من هم نکاح، حالا من رغب از سنتی لیس منی، دیگه سنت رو میدونید، سنت مجموعه اعمال و اقوال و افعال معصومه، مخصوصا در این موارد که مقصود عمده عمله، رغبت عن سنت، اگر رغبت از واجبات باشه لیس منی معنای مهمتری پیدا کنه، اصلا اون جزء ما نیست، خارج از محدوده ماست، یعنی کسی که از واجبات اعراض کنه، اما اگر اون سنت عمل، عمل مستحبی باشه لیس منی در مرتبه ما نیست، نه که جزء ما نیست، در رتبه ما نیست، منزلتی که ما مد نظر داریم نیست. و فضله مشهور بین المسلمین محقق فی شرعهم حتی ان المتزوج یفرض نصف دینه ای، حفظ میکند نصف دین خود را، این اوقاتی متوجه دین ممکنه بشه، دین شخص از ناحیه ازدواج نصف او میتونه ده بشه، رواه فل کافی به اسناد الی نبی صلی الله علیه و آله و سلم جلد 5 کافی صفحه 328، قال من تزوج احرز نصف دینه احرز ان حفظ کرده فلیتق الله به نصف الاخر اول باقی، به نصف الاخر اول باقی، یعنی دو رقم نقل شده، بعض داره نصف آخر بعض داره نصف باقی، و رویه سلسا دینه، روایت دیگر هم هست که دو سوم دین خود رو حفظ کرده، این روایت هم در مستدرک جلد 2 صفحه 430، باب یک حدیث 2 و 7. و هو من اعظم الفوائد بعد الاسلام. اینم باز اقتباس از روایاته. اگر دین داشت، از دین و اسلام که بگذاریم، از جمله اعظم فوائد اینه. فقط روی عن النبی صلی الله علیه و سلم به طریق اهل بیت علیه السلام انه قال، فرمود: ما استفاد امرء مسلم فائده بعد الاسلام افضل من زوجة مسلمة تسره اذا نظر الیها. بهره ای نبرد مرد مسلمان، بهره بردنی بعد از اسلام بهتر از زوجه مسلمه ای که مسرور کند او را وقتی که او نظر کند. و تطیع او اذا امرها، اوامر او را اطاعت کند. و تحفظ او، حفظ کند اون زوج را اذا قاب عنها، وقتی که شوهرش نیست قایبه، قاب زوج عن زوجه، حفظ کند فی نفسها و ماله، در نفس خودش و مال زوج، یعنی خودش را حفظ کنه که این میشه حفظ زوج و آبروی زوج، و مال زوج را حفظ. قال صلی الله علیه و آله و سلم، قال الله عز و جل، حدیث قدسی: اذا اردت ان اجمع للمسلم خیر الدنیا و الاخره و خیر الاخره جعلت له قلبا خاشعا و لسانا ذاکرا و جسدا على البلاء صابرا. اینجا شاهدشه. و زوجتا مؤمنتا تسره اذا نظر الیها و تحفظه اذا قاب عنها، وقتی که زوج پیش زوجش نیست قائبه، تحفظه زوج را، زوجه را حفظ کند، زوجه زوج را حفظ کند در خودش، چون حفظ خودش حفظ زوجه، حفظ آوروی زوجه و مال زوج. از اینجا بعد وارد میشه در این که با چه جور زنی نکاح، حالا که مستحب شد، خصوصیات موجوده در مرأه چی باشه. همونی شما فرمودید انتفاع شرط، از انتفاع تالی انتفاع شرط نتیجه بگیریم، این منطوق و مفهوم اصطلاحی در اصول نیست، اما جزء مدلولات سیاقی کلام هست. اگر اون نیست، پس او اراده در حرف تو نیست دیگه، شکی. تا اراده خدا، اراده خدا اگر نیست، اراده خدا اونجایی که نیست، برای اینکه حکمت در همینه که نیست. اراده خدا با حکمت او همراهی، حالا باید ببینی چرا نیست، اونش دیگه در خود شخص باید اجمالا میپذیریم اینو. اگر نیست، باید اراده خدا هم نیست در مورد هر عدمی، کاشف از عدم اراده خداست در اونجا، هر معدومی، چون اگر اراده او باشه که هست. خب اینا رو ببینید، بله، این نقضها نقضها روشنیه که ذکر میشه معمولا در این موارد. ائمه هم گرفتار زناشون بودن.
اشکال
نداره خدا خیر دنیا رو برای خیر آخرت خواسته،
خیر آخرت خواسته، جمع بین خیر دنیا و آخرت، جمع نکرد خیر آخرت رو
خواسته. عرض میکنیم حالا اینا رو اولا ذکر، اولا میگن که این در حد اقتضاست، نه در حد علت تامه. ممکنه مبتلا به مانع بشه، این حاصل نشه. بعدم در اون موارد ما عرض کردیم مکرر احکام، احکام مصالح و مفاسدش فقط محصور به دنیا نمیشه، دنیا و برزخ و آخرت همه رو باید در نظر گرفت. داریم در روایات اینکه زنی، در باره زنها هم هستیم، اگر زنی تحمل کنه یک شوهر بد اخلاقه اونجوری را حالا چه ثواب‌هایی برای اون زن ذکر میکنه. خب این اگر این اراده فقط در اینجا ذکر شده نسبت به مرد، نسبت به زن چی پس؟ مجموعه رو بالاخره باید دید. حالا خیر، جمع بین خیر دنیا و آخرت، اصلا کی گفته خیر فقط در همون چیزیه که میخوای؟ تسر روح ازا نظر الیه ها رو چیز اونجوری عادی عامیانه معنام کنی؟ تسر روح ازا نظر الیه ها نسبت به امام مشتبه و زنش هم میتونه معنا پیدا کنه، اونتا در حد خودش. اگر اون زن دارای شوهر اون رقمی اون ثواب ها در حق او ذکر میشه، این زوج هم میتونه به نحوی تسر رو ها ازا نظرت الیه باشه. یعنی سطح مفهوم رو راجع به اون موارد باید بالا بکشید، از این حد معمول بیاریم بالاتر. خب داریم دیگه، ما در حق معصوم مگر نمیگیم گناه در حق معصوم نیست؟ تو دعای کمیل و امثال اون این همه اعتراف از ائمه به ظلم به نفس و امثال اون چی معنا داره؟ اینا رو میگیم بعد از اونی که در ذهن ما از سطح پایین معناست باید مفهوم رو بکشیم بالاتر و سطح بالاتری ببینیم. او کسی که دیدش بازه، محیط بر همه عوالمه، و اگر میدونه همین زنش با این خصوصیات که باعث مرگ او خواهد شد، همین زوجش، ولی همین باعث میشه که تو چه مراتبی رو از کمال پیدا کنی وقتی به او نظر کنی، تصور بکن از آن نظر تا الیه، چون ابزار ترقی توی همه قیودش لازم نیست ما هم محقق بشه. نظام که مفهوم رو باید بالا کشید. تو من یتخیر البکر قال النبی صلی الله علیه وسلم تزوج الابکار فانهن، من یتخیر و یتخیر استحبابی، زوج باکره باشد. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم تزوج الابکار فانهن اطیب شیء افواها، اینا نیکوترینن در بین زنها از نظر دهن، پاکیزه ترینن از حیث دهان، که نه از اینه که بد دهن نیستن، زنی که شوهر دیگه داشته باشه اون بعد زن زید بشه اون دیگه بد دهنه، زنی دست دوم سوم بالاخره تکون مقال حقای بهت میزنه که نمیخوایی. فا انهن اطیب شیء افواها، یعنی بد دهن نیستن، و انشفه ارحامن، انشف این اجزب، اینا رحم های جاذبتر دارن، این که نیست از این که تولد بچه و نسل از طریق اینها بهتر انجام میگیره. و ادر رو شیئن اخلافن، اخلاف کمی خل یعنی پستان، ادر و شیعه اینا کنایه است، یعنی از نظر شیردهی نیکوترین هم ادر و شیعه این اخلاف هم. حالا اینا رو جیرای دیگه هم میتونید مرا کنید. شیردهنده ترین هم و افتخ و شیعه این ارخامه، افتخ بخواه یا با خواه. تو سرائر جد صفحه 295 با خواه آورده بود، در این حال با خواه، اما اگر با خواه باشه، اگر افتح باشه، افتح و ارخامن رحم وسیع تری دارن، یعنی نسل بیشتری، بچه های بیشتری برای تو میارن، نسل بیشتری از اونها برای تو به وجود خواهد آمد. افتخ و شیء ارحمن، اما اگر با خا باشه افتخ، تو سرائر فرمودن علیان، علیان و شیء ارحمن، نرمترینن از حیث رحم. بل یتخیر بکر العفیف عن الزنا، عن الزنا رو شهید ثانی اضافه کرده، بعد از محشین اشکار کردن که عن الزنا رو نمیخواد بگید، عفیفه یعنی بدکاره نباشه. حالا بدکاره اهم از این که این مثلا بلو بد نظر عفیفه میسازه با این که مثلا به مردان نامحرم مراوده داره، رفت آمد میکنه، فقط معنی زنا نیست. غیر عفیفه زنی که براخره مراودات داره با غیر محارم خود، مراودات نامشروع، ولو زنا نباشه. چون وقتی گفته البکر دیگه عن زنا رو نمیخواد بگید، زوجه زانیه دیگه نوعا باکره نیست، البکر رو قبلا گفته بود. عن زنا رو اگر اضافه کردید عفیفه عن زنا، مگر اینکه بگیم عفیفه از میل به زنا، و وقت با بکر دیگه تکرار نشه، چون عفیفه عن زنا زانیه رو بخواد خارج کنید با غیر بکر خارج شد. مگر بگیم منظور میل به زناست، عفیفه از میل به زنا. الولود زنی باشه که بچه بیاره، عقیم نباشه. حالا از کجا بدونی عقیم نیست؟ نشانه های گفتن، اگر مثلا این زن زنیه که حیض نمیبینه، زنی که حیض نبینه معمولا عقیمه. یا مثلا حالا این دومی هم گفتن تمامیتش دیگه، باید این زن دوروریاش توشون عقیم زیاد هست، اینم احتمال عقیم بودن توش زیاده، ولود دیگه به اون نمیتونه بگیم. ایما من شعنها زالک، ولود نیم که چند تا بچه داشته باشن، شعنیت این داشته باشه که بچه بیاره. به انلا یکونه یا اصطن ولا صغیرتن ولا عقیما، یا اسه نباشد، تقیره نباشد، عقیم نباشد. حالا عقیم بودن و از کجا میشه بفهمی که عقیم نیست؟ از را اون نشانه هایی قال صلی الله علیه و آله و سلم، روایتی داله بر این جهت استحباب ولود بودن، تزوجو و بکر بودن، تزوجو بکرن ولودا ولا تزوجو حسناء جمیلتن آقرن، زوجه زیبا چهره عقیم را آغر، عقیم حسنا ولا تزوجو حسنا جمیلتن آقران. حالا فرق حسنا با جمیله، بعد اصلا حسنا هم مشورت و سیرته، جمیل مربوط به صورت فقط حسن و عم و صورت و سیرت، اما آغر باشه، عقیم باشه، این رو ازدواج نکنید. فإنی قباهی بکم الامم یوم القیامه حتی به سقط، من مباهات میکنم به شما امم مربوط به خودم روز قیامه حتی به سقط، وقتی یک ساقه سقط شده به دنیا هم نیومد. یزل مخبنتعن علا باب الجنه، یقیم و اقامت میکنه اون سخت قذبناک بر در بهشت، همون بچه ای سخت شده ولو نمونده که بچه ای بشه برا تو، او قذبناک خشناک بر در بهشت می نشیند. فیقول الله عز و جل ادخل الجنه، خدا بونگه وارد بهشت رو، فیقول الله لا حتی یدخل ابوای قبلی، وارد نمیشم تا اینکه پدر و مادرم قبل از من وارد بشه. من فیقول الله تبارک و تعالی لملک من الملائکه ایتنی به ابویه، در قیامت پدر مادرش رو بیارید. فیعمر به ما الى الجنه، فیقول هازا به فضل رحمتی لکه، این به رحمت زائد و سرشار من است نسبت به الکریمه تر. بالاخره خود این که واسطه بوده بنای فضل و رحمت دیگه، تعلیل آورده در بین همین مقدار که او واسطه بوده برای به وجود آمدن این بچه سخت شده، ولو این واسطه از جهات دیگر آسیه، مستحق عقابه، ولی بالاخره این مقدار که ابزار بوده و وسیله بوده سبب موضوع فضل رحمت خدا بشه. اون تو فضل نه استحقاق.
در مورد اگه خیلی
عهد گناه بودن بچهشون رو سفت
بکنم
که
سفت بکنم
که میشن قاتل، سفتی که قاتل نماشن، پدر مادر قاتلش نماشن، استثنان
کنیم
خوبشت گناه هایی. حالا اگر بنای فرض بشد بگیم باشه هم چیزی بنای فرض ده، اگر بنای فرض ده، بنای استحقاق، ببینید بحث کلامی رو استحقاق ثواب و عقابه، یعنی بر محور باید و نبایده، کجا باید کجا نباید، الزام بر انجام و الزام بر ترک دیگه. بر ماورای این فضل خدا اگر در روایات ازش خبر داده میشه ممکنه ما حکمتش و علتش رو ندونیم، درک نکنیم، ولی میدونیم هست بخصوص فضل هل کریمتر هست.